ساعت 7:00 هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه 28 ماهی حوت سال 1403 هجری شمسی، 18 ماه رمضان 446 هجری قمری، برابر است با 18 ماه مارچ سال 2025 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه ماموریت یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان را با اتفاق آرا تمدید کرد. ماموریت یوناما تا عبده مارچ سال 2026 تمدید شد. حکومت طالبان تا کنون واکنش رسمی به تمدید ماموریت یوناما نشان نداده است. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در این اواخر گفت که گزارش های یوناما باعث ایجاد ذهنیت منفی نسبت به افغانستان در سازمان ملل متحد شده است. یوناما در سال 2002 میلادی بر بنیاد قطعنامه شماره 1401 شورای امنیت سازمان ملل متحد به هدف حمایت از حقوق بشر و کمک به مردم افغانستان برای گذاشتن پایه‌های صلح و توسعه پایدار در این کشور ایجاد شد. اداره ملی احصایه و معلومات خبر می‌دهد که افغانستان در ماه دلو گذشته به ارزش بیش از 144 میلیون دلار آمریکایی صادرات و بیش از 1 میلیارد و 76 میلیون دلار واردات داشت. اداره ملی احصایه زیر کنترل طالبان روز دوشنبه در حساب خود در فیسبوک افزود که بیشترین صادرات به هند، پاکستان و امارات متحده عربی و بیشترین واردات از ایران، چین و پاکستان بوده است. این اداره می افزاید که صادرات ماه دلو نسبت به ماه جدی 18 میلیون دلار و واردات بیش از 21 میلیون دلار کاهش داشته است. قابل یادآوری است که افغانستان بعد از دشواری صادرات و واردات از بندر کراچی اکنون بیشتر به تجارت از طریق ایران واسه مرکزی رو آورده است. یونیسف یا صندوق کودکان ملل متحد می گوید که امسال برای 3.5 میلیون طفل در افغانستان لوازم درسی مانند کتابچه، قلم، بکس پشتی و غیره توزیع می کند. دفتر افغانستان این اداره ملل متحد روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که این لوازم درسی را توزیع می کند تا این کودکان با فراگیری دروس به آرزوهای خود برسند. سال تعلیمی جدید در مناطق سرسیل افغانستان چند روز بعد در اوایل حمل آغاز می شود، ولی این چهارمین سال پی هم است که حکومت طالبان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت وضع کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت در ادامه تلاش‌های خود برای آتش‌بس در جنگ اوکراین که منابع طرفین را خشکانیده است، امروز با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت می‌کند. رئیس جمهور آمریکا اواخر روز یکشنبه حین سفر از استراحتگاه خود در فلوریدا به سوی واشنگتن و خبرنگاران گفت که او روز سه شنبه با پوتین صحبت می کند و این که در پایان هفته گذشته کارهای زیادی انجام شده است. او افزود: ما می خواهیم ببینیم اگر بتوانیم جنگ را خاتمه بخشیم. شاید بتوانیم، شاید نتوانیم، لیکن من فکر می کنم ما یک فرصت بسیار خوب داریم. ترامپ در پاسخ به سوالی درباره امتیازات احتمالی که ممکن است برای تضمین آتش بس لازم باشد گفت که ما در مورد زمین صحبت خواهیم کرد، درباره نیروگاه ها صحبت خواهیم کرد. کرملین درباره این اظهارات رئیس جمهور ترامپ تا حال کدام تفسیر فوری نکرده است. و حملات آمریکا بر حوثی های یمن پیام به ایران است. ایالات متحده آمریکا یک حمله گسترده هوایی را بر حوثی های یمن آغاز کرده که هدف از آن محدود ساختن تهدید حوثی ها به کشتی های بین المللی می باشد. همزمان با این اقدام یک هشدار به ایران هم است. در اعلامیه روز 15 مارچ خود آقای ترامپ به ایران هشدار داد که به صورت فوری حمایت از حوثی‌ها را متوقف بسازد و تعهد نمود که اگر کشتی‌های آمریکایی به تهدید روبرو شوند، آمریکا ایران را کاملا مسئول می‌شمارد. روز عبده ماه مارچ آقای ترامپ در شبکه تروت سوشال نوشت که صدها حمله حوثی‌ها که مردم یمن از آن نفرت دارند از ایران منشأ گرفته و یا از سوی ایران ایجاد شده. آقای ترامپ نوشت: هر حمله دیگر با قوت جواب داده خواهد شد و هیچ ضمانت وجود ندارد که این حملات در همینجا متوقف می‌گردد. حملات آمریکا بر حوثی‌ها در یک زمان آغاز شد که ایران به دنبال پاسخ به نامه رئیس جمهور ترامپ است که به گمان اغلب خواهان مذاکرات در مورد برنامه های اتمی ایران و احتمالاً فعالیت های منطقوی و انکشاف راکت های ایران می باشد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. سازمان صحی جهان می گوید 80% تسهیلات صحی باقی مانده آن در افغانستان تا 2 ماه آینده به خطر متوقف شدن روبرو است. یک دکتر افغان گفت
80% سیستم صحی افغانستان متضرر می شود که شامل تمام بخش های صحی شده می تواند.
شورای پناهندگان دنمارک می گوید که تعداد بیجا شدگان افغان تا پایان سال آینده میلادی به 430 هزار نفر خواهد رسید. یک بیجا شده گفت
این تغییر تحول به زندگی هیچ کس نامده، همون طور پریشان هستیم تا امروز، همون پریشانی است که همون سرگردانی هم بدبختی است.
وزرای خارجه اتحادیه اروپا در مورد حمایت از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی صحبت میکنند. انتظار میرود رئیس جمهور امریکا امروز سه‌شنبه با رئیس جمهور روسیه تلفنی صحبت کند. شماری از دستفروشان کنار جاده در کابل از مسئولین شاروالی شکایت دارند. یک تن از آنان گفت
از طریق شاروالی میایه کراشای ما را میبره به ساقم ما را نیمانه، وقتی ما میگیم که برای ما یک جای مناسب پیدا کن، جای مناسب هم که از برای ما تدارک نمیکنن.
و از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی،
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سازمان صحی جهان بعد از اینکه در اوایل ماه جاری مارچ از مسدود شدن 10 مرکز صحی در افغانستان خبر داد، میگوید 80% تسهیلات صحی دیگر که این سازمان در افغانستان حمایت میکند تا 2 ماه آینده با خطر متوقف شدن روبرو اند. کارشناسان به این باورند که با قطع این تسهیلات فاجعه انسانی به بار خواهد آمد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان با ابراز نگرانی میگوید با کمبود بودجه امکان دارد 80% از خدمات مراقبت‌های صحی اساسی که این سازمان حمایت می‌کند متوقف شود. این سازمان در گزارش خود که روز دوشنبه نشر کرد گفت که میلیون‌ها نفر از جمله اقشار آسیب‌پذیر مانند زنان، اطفال، سالمندان، آوارگان و عودت‌کنندگان بدون دسترسی به این خدمات حیاتی خواهند ماند. این در حال است که تا 2 هفته پیش 167 مرکز صحی به دلیل کمبود بودجه مسدود شدند و دسترسی 1.6 میلیون تن به خدمات صحی نجات بخش در 25 ولایت افغانستان قطع شد. دفتر سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید که اگر مداخله صورت نگیرد بیش از 220 مرکز دیگر ممکن است تا ماه جون سال 2025 بسته شود و 1.8 میلیون افغانی دیگر از دسترسی به مراقبت های صحی اولیه محروم شوند. دکتر ادوین سینیزا سالوادور نماینده سازمان صحی جهان و رئیس مأموریت این سازمان در افغانستان میگوید با بسته شدن این مراکز مادران و زایمان ایمن، کودکان با واکسین های نجات جان خود دسترسی نخواهند داشت و جوامع در برابر شیوع بیماری های مرگبار محافظت نخواهند داشت. دکتر فرید بزگر که چندین دهه با سازمان‌های بین‌المللی صحی در افغانستان و پاکستان همکاری داشته می‌گوید سیستم صحی افغانستان تقریباً 80% به کمک‌های خارجی متکی است و با کاهش کمک‌های خارجی در این اواخر یگانه اداره بسیار نیرومندی که وزارت صحت عامه را در بخش امراض انتانی و غیر انتانی، حمایت طفل و مادر و ظرفیت سازی پرسنل صحی بیشتر کمک کرده، سازمان صحی جهان یا WHO است و با کاهش حمایت این سازمان یک فاجعه انسانی را خواهد داد.
80% سیستم صحی افغانستان متضرر میگه که شامل تمام بخش های صحی شده میتونه. در این اواخر و بعضی کلینیک ها و شفاخانه های متعدد نیست سپورت میکرد یا حمایه میکرد که همیشان متاثر میشه و یک فاجعه بسیار سنگینی را بر جامعه افغان به بار خواهد آورد.
سیستم خدمات صحی افغانستان با عدد صدها هزار مهاجر از کشورهای همجوار بیش از پیش زیر فشار قرار دارد و مردم به خصوص از عدم دسترسی به واکسین های ضروری شکایت می کنند. نجیب الله یک تن از باشندگان منطقه چلگزی ولسوالی اچین در این اواخر به رادیو آزادی گفت که فرزندانش به علت عدم دریافت واکسین به بیماری سرخکان مبتلا شده اند.
مخبل ماشومان واکی چو
چند روز پیش دخترانم عایشه، آمنه و فاطمه به این بیماری مبتلا شدند. تب شدید داشتند و دانه های سرخ روی بدنشان بود. اکثر طفل ها به این بیماری مبتلا شدند و هیچ واکسین براشان انجام نمی شود. داوطلبان هم نمی آیند تا واکسین کنند.
دماشومان به دیدی مرض بانی اختدی.
سازمان صحی جهان می گوید در شمال غرب و شمال شرق افغانستان که بیشترین آسیب را دیدند، بیش از یک سلس مراکز مراقبت های صحی تعطیل شده و یک وضعیت هشدار دهنده از بحران انسانی قریب الوقوع به میان آمده است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
شورای پناهندگان دنمارک DRC میگوید که تعداد بیجا شدگان افغان تا پایان سال آینده میلادی به بیش از 430 هزار نفر خواهد رسید. DRC در گزارشی که به تازگی زیر نام پیشبینی بیجا شدگی جهانی 2025 نشر کرده، گفته که افغانستان همچنان در وضعیت اضطراری بشری قرار دارد و عوامل چون اخراج از کشورهای همسایه، بی‌ثباتی داخلی و آفات طبیعی سبب بیجا شدن گسترده مردم شده است. همزمان شماری از برگشت کننده ها از کشورهای همسایه و بیجا شدگان داخلی میگویند در وضعیت نامناسب قرار دارند. در این گزارش از خبرنگار رادیو آزادی بیشتر میشنوید.
شورای پناهندگان دنمارک DRC پیش بینی کرده که شمار بیجا شدگان افغان تا پایان سال 2026 افزایش خواهد یافت و بیش از 430 هزار نفر دیگر مجبور به ترک خانه های خود خواهند شد. DRC در تازه ترین گزارش خود زیر نام پیش بینی بیجا شدگی جهانی 2025 گفته که این افزایش ناشی از اخراج از کشورهای همسایه، بی‌ثباتی داخلی و آفات طبیعی است که افغانستان را در وضعیت اضطراری بشری قرار داده است. در این گزارش آمده که از نوامبر 2023 حکومت پاکستان روند اخراج را شدت بخشیده و تنها در سال 2024 بیش از 1.4 میلیون افغان را از این کشور بیرون کرده و در عین حال اخراج مهاجران افغان از ایران نیز همچنان در سطح بالای ادامه دارد که بحران بشری را وخیم‌تر و فشار شدید بر اقتصاد ضعیف و منابع محدود افغانستان وارد کرده است. یک باشنده کابل که نزدیک به 1.5 سال قبل از پاکستان برگشت و نخواست نامش در گزارش ذکر شود، روز دوشنبه هفته مارچ به رادیو آزادی گفت پس از برگشت با مشکلات زیادی روبرو شده و هیچ تغییر مثبت در این مدت در زندگیش به میان نیامده است.
تغییر تحول در زندگی هیچ کس نامده، همونطور پریشان که هستیم تا امروز، همون پریشانی است که همون سرگردانی هم بدبختی است. از هر نگاه، از نگاه تعلیم، از نگاه اقتصاد، از نگاه کار، هیچ تغییر نامده در زندگی ما.
شورای پناهندگان دنمارک DRC افزوده که آفات طبیعی مانند زلزله، سیلاب و خشکسالی هزاران نفر را در افغانستان بیجا کرده و سبب تخریب خانه ها، زیربناها و معیشت مردم شده است. در این حال یک باشنده ولایت کندوز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در مورد به رادیو آزادی گفت:
مامایم از بغلان، از قریه فلول، از اثر سیلاب آمدن در کندوز، در خانه ما دمینجا با هم کنار هم دیگه یک اتاق تقسیم کردیم، همونجا هستن فعلا. در حدود 520 خانه را سیل بردم بی خود بنیاد. امریکا مردم سرگردان هستن دیگه.
DRC همچنان افزوده که پس از تسلط طالبان در اگست 2021 افغانستان از لحاظ سیاسی و اقتصادی منزوی شده و این امر سبب مهاجرت هزاران نفر شده که محدودیت‌های شدید بر حقوق بشر، آزادی بیان و آموزش زنان از عوامل اصلی فرار افغان‌ها عنوان شده است. بر اساس آمار شورای پناهندگان دنمارک، همکنون بیش از 7.6 میلیون افغان در ایران و پاکستان زندگی می کنند که اکثر آنان در نتیجه دهه‌ها جنگ و بحران اقتصادی مجبور به مهاجرت شدند. به گفته DRC، اخراج نباید تنها گزینه باشد و حکومت‌ها باید مسیرهای قانونی و امن مهاجرت را برای افغان‌هایی که به دنبال حمایت بین المللی هستند گسترش دهند. شورای پناهندگان دنمارک تاکید می‌کند که با 6.3 میلیون نفر در بیجا شدگی طولانی مدت، افزایش بازگشت‌های اجباری و بدتر شدن شرایط بشری در افغانستان، نیازمند اقدام فوری بین المللی برای جلوگیری از تشدید بحران در این کشور است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
وزیران خارجه اتحادیه اروپا بعد از اینکه حکومت آمریکا به رهبری دونالد ترامپ بودجه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را قطع کرد، درباره حمایت از این رسانه بحث و گفتگو کردند. جزئیات بیشتر از سلطان محمد سرور.
نشست روز دوشنبه وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل با پیشنهاد جمهوریت چک در مورد آینده رادیو اروپای آزاد بحث و گفتگو کرد. این اتحادیه 27 عضوی بعد از اینکه حکومت آمریکا بودجه رادیو اروپای آزاد را قطع کرد، درباره حمایت از این رسانه غور می‌کند. قطع بودجه رادیو آزادی این نگرانی را باعث شد که امکان دارد صدای این رسانه حامی مردم سالاری از پراگ خاموش شود. بودجه تصویب شده رادیو اروپای آزاد از سوی کنگره روز شنبه از جانب اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ قطع شد. یک منبع دیپلماتیک آگاه به رادیو آزادی گفت که جمهوریت چک به همراه پولند و سه کشور حوزه بالتیک، لاتویا، استونیا و لیتوانیا بلافاصله از پیشنهاد حمایت از رادیو اروپای آزاد پشتیبانی کرده، گفتند که توقف عملیات رادیو آزادی هدیه به دشمنان اروپا خواهد بود و انحلال آن برای امیدهای مردم سالاری در سراسر جهان غیر قابل جبران خواهد بود. کایا کالاس، رئیس اداره روابط خارجی اتحادیه اروپا، پس از این نشست به خبرنگاران گفت این یک مشعل دموکراسی و بسیار ارزشمند بوده است. با گزارش رویترز، کایا کالاس در جمع خبرنگاران در شهر بروکسل گفت غم‌انگیز است که مطلع شدیم ایالات متحده بودجه آن را قطع کرده است. حالا این سوال برای ما مطرح است که آیا می توانیم خلای ناشی از کنار کشیدن آمریکا در تامین بودجه را پر کنیم؟ پاسخ به این سوال این است که به شکل خودکار نه. او در این حال افزود که اتحادیه اروپا بررسی خواهد کرد که در این زمینه چه کاری می تواند انجام دهد، چون وزرای خارجه اصرار دارند این موضوع بررسی و راه حل برای آن پیدا شود. در این میان یان لیپوفسکی، وزیر امور خارجه چک، گفت که علاقمندی خاص از سوی دیگر اعضای اتحادیه اروپا در مورد ابتکار عمل کشورش احساس می کند و افزود که این مسئولیت ماست که به طور جدی با این موضوع برخورد کنیم. رادک سیکورسکی، همتای پولندی لیپوفسکی، نیز حمایت خود را از رادیو اروپای آزاد اعلام کرد و یادآور شد که چگونه پدرش در طول جنگ سرد به این استگاه و همچنین صدای آمریکا گوش می‌داد و گفت ما از این طریق حقایق اساسی در مورد کشورهای خودمان را آموختیم، زیرا تبلیغات کمونیستی به شدت تحت کنترل بود. او به خبرنگاران گفت این مؤسسات امروز هم به کارهای مشابه در برابر حکومت‌های خودکامه ادامه می‌دهند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، روز جمعه یک فرمان اجرایی را به هدف کاهش فعالیت 7 اداره فدرال از جمله سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا USAGM امضا کرد. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از زیر مجموعه های این سازمان است. چند ساعت پس از صدور این فرمان اجرایی، یک نامه از سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده USAGM منتشر شد که بودجه تصویب شده توسط کنگره که بودجه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را تامین می‌کند، قطع شده است. استفن کاپوس، رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است که لغو قرارداد بودجه این رسانه هدیه بزرگ به دشمنان آمریکا خواهد بود. این نکته از سوی بسیاری نهادهای حامی رسانه‌ها، مدافعان دموکراسی و سیاستمداران در سراسر جهان منعکس شده است.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
شکر الحمدلله با سالهای پیش امسال وزارا موسم یخ است و بسیار بسه قسم که گرمی نیست. نمازهای ما مثل سابق و با خودم با مسجد میریم، تلاوت میکنیم، ختم شریف هم شروع کردیم و از الله راضی هستیم.
مردم بسیار در فقر و تنگ دستی زندگی میکنه، چون وظیفه نیست، درآمد نیست. فامیلای را میشناسم که نه به سحری غذا دارن نه به افطاری، به این دو وقت هیچ چیز بخوردن ندارن. همین خاطر رمضان امسال بسیار بالا مردم سخت میشه، چون به بسیار ناچاری رمضان را سپری میکنن.
امسال نسبت به سالهای گذشته خیلی جمع جوش و خرید مردم کم بود. اقتصاد مردم ضعیف است، کاروبار ندارن و نمی توانن امو اشیاء اجناسی که بر رمضان ضرورت تصور خریداری کنن. نسبت به سالهای گذشته که ما دکانداری داشتیم، امسال واقعا بسیار زیاد دیگه فروشات ما کم بود و بسیار کم رنگ است.
شما شنونده رادیو آزادی هستید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
انتظار می رود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز سه شنبه 18 ماه مارچ تلفنی گفتگو کنند. رئیس جمهور ایالات متحده تلاش دارد در جنگ بین روسیه و اوکراین آتش بس اعلان شود. مقام های اوکراینی و ایالات متحده پس از گفتگوهایشان در 11 مارچ اعلام کردند که کیف با پیشنهاد آتش بس 30 روزه توافق کرده، مشروط بر این که روسیه نیز آن را بپذیرد. فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد ستار فروخ پیشکش می کند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که برای پایان دادن به جنگ در اوکراین روز سه‌شنبه 18 مارچ با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگو خواهد کرد. ترامپ در بازگشت از استراحتگاهش در فلوریدا به واشنگتن ناوقت روز یکشنبه به خبرنگاران گفت طی آخر هفته کارهای زیاد انجام شده است. او افزود می خواهند ببینند که آیا می توانند این جنگ را به پایان برسانند. ترامپ همچنان گفت که شاید بتوانند و شاید نتوانند، اما فکر می کند که یک فرصت بسیار خوب دارند. زمانی که از ترامپ در باره امتیازات احتمالی برای دستیابی به آتش بس سوال شد، گفت در مورد اراضی و نیروگاه های انرژی گفتگو خواهند کرد. دونالد ترامپ افزود که فکر می کند بسیاری از مسائل با هر دو طرف، اوکراین و روسیه، مورد بحث قرار گرفته است. کرملین در این باره تا حال تبصره نکرده. ترامپ دستیابی به توافق آتش بس در جنگ سه ساله در اوکراین را یک اولویت نخستین ماهای دور دوم ریاست جمهوریش خوانده است. مقام های اوکراینی و ایالات متحده پس از گفتگوهایشان در عربستان سعودی در 11 مارچ اعلام کردند که کیف با پیشنهاد آتش بس 30 روزه موافق است، مشروط بر این که روسیه آن را بپذیرد. مسکو در این مورد تاکنون واکنش سرد نشان داده است. پوتین شرایط اضافی است، از جمله توقف انتقال اسلحه از ایالات متحده به کیف را پیشنهاد کرده. در همین حال یک مقام ارشد روسی گفته مسکو تاکید خواهد کرد که به اوکراین اجازه پیوستن به ناتو داده نشود و در هر توافق صلح بی‌طرف بماند. کیف چنین شرایط را در گذشته رد کرده است. پوتین روز پنجشنبه گفت که هر توافق باید منجر به صلح درازمدت شود و به علل ریشه این جنگ رسیدگی کند. اشاره پوتین به گسترش ناتو و دیگر انکشافات است که او ادعا می کند امنیت روسیه را در خطر قرار داده. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تأکید کرده است که هر توافق صلح باید با ضمانت‌های امنیتی برای این کشور از سوی شرکای غربیش به شمول عضویتش در ناتو به همراه باشد. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه در مصاحبه با CBS گفت که یک توافق نهایی صلح شامل کار بسیار سخت و در برگیرنده امتیازات از سوی روسیه و اوکراین خواهد بود. روبیو افزود که حتی آغاز مذاکرات در این باره تا زمانی که آنها یعنی اوکراین و روسیه به یکدیگر شریک میکنند دشوار خواهد بود.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا اصفاد اقشمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از دست فروشان کنار جاده در شهر کابل شکایت دارند که مسئولین ریاست شهروالی حکومت طالبان در کابل مانع کارشان می شوند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفتند که برای کاروبارشان جای مناسب در نظر گرفته نشده و خودشان هم توان پرداخت مالیات بلند و کرایه دکانها را ندارند. خبرنگار رادیو آزادی موضوع را دنبال کرده است.
یکی از جاده های شهر کابل است که تعداد زیادی از دستفروشان در آن از صبح تا شام مصروف کار هستند، اما شاکی‌اند که مسئولین ریاست شهروالی طالبان در کابل مانع فعالیتشان می شوند. شماری از آنان در صحبت با رادیو آزادی گفتند از این که توان پرداخت کرایه دکان و مالیات بلند را ندارند، مجبورند بر روی جاده ها کار کنند. هر از گاهی از طرف شهروالی طالبان در کابل مورد اذیت آزار قرار گرفته، کراچی هایشان ضبط می شود. این دست فروشان همچنان شاکیان برای فعالیت آنان محل مناسب در نظر گرفته نشده است. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما کدام جای دیگه استاد میشیم؟ از طریق شهروالی میایا کراچی ما را میبره، به طاقم ما را میمانه. وقتی ما میگیم که برای ما یک جای مناسب پیدا کن که ما اونجا یک لقمانان در پیدا کنیم، تو نمود جای مناسب هم که از برای ما تدارک نمیکنن که کراچی ها را میبره تا داستانگاه را سپش میگیریم، پس پیداش کنیم امکانات نمیباشه. بعضی مردم که اقتناد و توانمانی داره پس غرکی خدا نگیره کنیم کراچی هم از دست میتونم.
یکی دیگر از آنها که نیست نخواست نامش در گزارش گرفته شود شکایت مشابه دارد.
دیگه یک بار ورفا ساختن، ورفا را فلس کردن، بارا مرکز ساختن، بزنی مستقر کردن. ولی تا تگر جای مشخصه که بر ما تعیین کنه تولو تو جای مشخص نشده. هر روز موقعات ها تغییر می کنه، هر فلان بیایا در طرف دو در سرگ عمومی، یادن هم یک ما در سرگ عمومی جایی که بیرو باقر است، دوی پراکل احساس کنیم و خرید سرک کنیم.
مسئولان ریاست شهروالی حکومت طالبان در کابل هرچند پیش از این گفتند که محلات مشخصی را برای دستفروشان در نظر گرفتند، اما انتقاد دستفروشان این بوده تا برایشان جایهای مناسبی در نظر گرفته شود تا برای فروشاتشان مناسب باشد و بتوانند به طور دوامدار در آنجا به کار خود ادامه دهند. خواستیم در مورد خواسته های این دستفروشان از نعمت الله بارکزی سخنگوی شهروالی حکومت طالبان در کابل بپرسیم، اما او به تماس های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این شهروالی حکومت طالبان در کابل گفته که اقدام برای ممانعت از کار دستفروشان کنار جاده به هدف بهتر شدن نظم شهر انجام می شود. شکایت ها در مورد منع کار دستفروشان کنار جاده در حال مطرح می شود که مردم افغانستان با بحران اقتصادی شدید روبرواند. سازمان های بین المللی از جمله اداره هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل اوچا می گوید در سال جاری 2025 حدود 23 میلیون نفر در افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت.
پیام ها و نظریات شما
می خورده منطقه مماینه کرد، گفت که بیخی خراب است، مقروبش بیخی زیاد است، حالا ستا بل کلاشوی هم کار نگری از پیشش. حالا که میاریم از خانه دختر مجموع بگه تو هوا یکی نیست تک خوب همی کلاشوی زرفشوی بگه بالو خانه ما دکانات و که تخیره است از اونمو جمع میاریم بگه اولادا رو مریض کرده، خود ما رو که مماینات میکنیم که از قفل میگه رودای تا نوتان نسایی او بگری که رودای تا نومیدای تا کل مقروبی شده. چه دستیم با دول بالا میکشیدیم از چه انو چه دیگه آل خوش کرد دیگه با همین دلاش شده دیگه او سولری دارم برق بود اگه با برقا قد شد با سولر مردم میسیندم انا دلم اون سولر را پول میدیم دیگه مره میتونیم که یک ازار پنسر بیشتر کمتر را میتونیم که میشه دیگه نلای هست دیگه بمید دیر کسی باز برزام میشین
پوریه که در کابل شریدن در چند روز برف باران شده با مردم کابل به حسن شهروندای کابل زیاد امید بخش شده به خاطر از اینکه باید ما از این آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن امی آبوها در زیر زمین شود تا با کندن حوضچه ها یا همه حفره ها در اطراف خانه هاشان بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آب یک از برف باقی میماند در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل چاهای آب سکنده شده آب در او ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده.
پیام شما نظر شماست.
سلامندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 7:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه ماموریت یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان را با اتفاق آرا تمدید کرد. ماموریت یوناما تا عبده مارچ سال 2026 تمدید شد. اداره ملی احصایه و معلومات خبر می دهد که افغانستان در ماه دلو گذشته برزش بیش از 144 میلیون دلار امریکایی صادرات و بیش از 1 میلیارد و 76 میلیون دلار واردات داشت. اداره ملی احصایه زیر کنترل طالبان روز دوشنبه در حساب خود در فیسبوک افزود که بیشترین صادرات به هند، پاکستان و امارات متحده عربی و بیشترین واردات از ایران، چین و پاکستان بوده است. یونیسف یا صندوق کودکان ملل متحد می گوید که امسال برای 3.5 میلیون طفل در افغانستان لوازم درسی مانند کتابچه، قلم، بکس پشتی و غیره توزیع می کند. دفتر افغانستان این اداره ملل متحد روز دوشنبه در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشت که این لوازم درسی را توزیع می کند تا این کودکان با فراگیری دروس به آرزوهای خود برسند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت در ادامه تلاش‌های خود برای آتش بس در جنگ اوکراین که منابع طرفین را خوشگوانیده است، امروز با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین تلفنی صحبت می‌کند. رئیس جمهور آمریکا اواخر روز یکشنبه حین سفر از استراحتگاه خود در فلوریدا به سوی واشنگتن و خبرنگاران گفت که او روز سه‌شنبه با پوتین صحبت می‌کند. و حملات آمریکا بر حوثی‌های یمن پیام به ایران است. ایالات متحده آمریکا یک حمله گسترده هوایی را بر حوثی‌های یمن آغاز کرده که هدف از آن محدود ساختن تهدید حوثی‌ها به کشتی‌های بین‌المللی می‌باشد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید.
مهمان آزادی.
سلام، فرشته نگاه هستم و شما را به مهمان آزادی خوش آمدید میگم. مهمان امروز ما خانم هستند که به گفته خودشان از دست فروشی در جاده های کابل آغاز کرده بودند، با مشکلات و مشقت های زیاده آموزش دیدن، تحصیل کردند تا بالاخره دکتر موفق شدند. اما اکنون در مهاجرت به سر می برند و زندگی متفاوت را تجربه می کنند. با این میمان خود آشنا می شیم و بیشتر از خودشان می پرسیم. سلام به شما، تشکر از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و مهمان آزادی هستین. به شنونده های رادیو آزادی خود معرفی کنین.
سلام بر شما، سلام بر همه کسایی که علاقمندای برنامه شما هستن. من دکتر حمیده وردک هستم، در سال 1988 در یک خانواده نسبتا مذهبی، در یک خانواده اقتصادی نچندان خوب به دنیا آمدم. تعلیمات ابتدایی خود از حوزه قرآنی همیشه گفت از مدارس دینی شروع کردیم. بعد از آن، بعد از سقوط اولین دوره سیاه طالبان که زمان شروع حکومت کردید، مکاتب باز شد مثل صدها هزاران کودک دیگه. من هم علاقمند تعلیم و تحصیل بودم، آرزوهای کودکی بیشتر داشتم. بعد از یک دوره بسا زمان نوجوانی کودکی بسیار بعد، من مدت بعد از آن شامل لیسه آریانا شدم. از لیسه آریانا، البته آریانای کابل، فارغ شدم، فارغ سن 12. بعدا علاقمندی زیادی که داشتم به حمایت مادرم شامل پانتون کابل شدم و البته به دلایل مختلفی که در پانتون تیبی کابل پیدا کردم. بنان مجبور شدم پانتون چند شوه به اساس یک موضوعات که بود، بعد به البیرونی کابل رفتم. از البیرونی کابل فارغ شدم و بعد کارهای سیاسی اجتماعی شروع کردم.
تشکر امیده جان. خب شما گفتین که دوره کودکی و نوجوانی نسبتاً خوب نداشتین. چرا؟ حمایت خانواده نبود به خاطر از این که شما با آرزوی که آموزش بود برسین، یا این که اقتصاد اجازه نمیداد، یا این که وضعیت دیگه کم معلومات بتین؟
دو گزینه حتما در زندگی ما در امروز وقت خودم بررسی میکنم، امروز خودم میبینم که حداقل تونستیم از اون محدوده بیرون شوم نقش مهمی را داشت. یکی موضوعات خانوادگی، و من در یک خانواده مذهبی تولد شدم که اونا هیچ باورمندی برای دختر نداشت، نه تنها در خانواده ما بلکه در کل همی قوم اقوامی که قبلایی که زندگی داشتیم همه چیز بود. در بین خانواده من مثل دخترای کاکا و بچه های کاکا یا هم همسال دیگه بسیار به ندرت دخترای از سن 18 به بالا پیدا میکردن. اینا امن ازدواج کرده در سن پایین ازدواج میکردن و پدر من هیچ باورمند و هیچ علاقمندی بری نداشت که حتی دختر از سن 11 سالگی به 12 سالگی به بالا حتی از خانه بیرون شود. ما در امتی خانواده روش کردم. بعد هزی شرایط محدودیه ایست که امون ذهنیتی را که پدرم داشت، من شامل مدرسه مکتب مسجد شدم. او هم صرف به دلیل از این که بتانم مسلمان در حقیقت بتانم، اما مسلمان شدم در حقیقت بتانم کلمه یاد بگیرم، نماز یاد بگیرم، دیگه باز ما باید برم ازدواج کنم، باید برم عروسی کنم، دیگه خلاص شدم. و متیده بود ما به این دلیل مرا به مساجد روان کردم، همه روان میکردن که برن. وقتی که طالبا سقوط کرد، بعد از طالبا پدرم مجبور شد که باید به ولایت های دیگه به خاطر پیدا کردن نفقه میرفتن. او زمان بود که ما مثل صدها کودک، صدها دختر دیگه علاقه داشتم که شامل مکتب شوم، اما هیچ نوع امکانات مالی نبود. به این صورت ما شروع کردم به این که بتانم درس بخونم. ما یک دختر دستفروش کنار جاده بودم و ما نصف روز در جاده کار میکردم، بعد از نصف روزش مکتب میخواندم. و بعد از جریان هزی در محل که زندگی میکردیم کورس های سواد آموزی بود که البته اینا با کسایی بودن که سنهاشان بزرگ بود ولی بس سنم خورد بود و به دلیل از این که من سخت علاقه داشتم و نوشتاری من بسیار خوب بود و من وقتی در داخل او مجمع میرفتم تعدادی از خانم‌ها را خوشنویسی و بعض چیزا یاد می‌دادم و من خودم هم جز او کاروان شدم. به دلیل هزی که من بتانم از اونجا کتابچه به دست بیارم، قلم به دست بیارم و اکمال شوم، از اونجا من یک دوره مکمل را سواد حیاتی را در اونجا یاد گرفتم. با وجودی که شامل مکتب بودم ولی به دلیل امکاناتی که باید نداشتیم در اختیار ما نبود از او استفاده کردم. من خیلی افتخار میکنم بر از این که من خودم از جاده های کابل، از بسیار زجرهایی که در جاده های کابل کودک های کارگر کشید، روز شد که من از 10 افغانی تا 10 میلیون سرمایه هم در داخل افغانستان در اختیارم بود و در اختیار داشتم و این همه را من خودم به دست آوردم. به یاد دارم زمانی که من از مکتب فارغ شدم، دغدغه هایی بود که همه به کنکور اشتراک بکنه، ولی ما و مادرم به این فکر بودیم که خب ما یک دوری را که با بسیار جنجال و شکنجه و بدبختی هایی که مادرم سپری کرد و ما تحمل کردم حالا گذشت، حالا امکان داره که ما بتانم برم به کنکور. یعنی خوب باید دارم وقتی نتایج کنکور کابل اعلان میشد، اون زمان اینترنت نبود و کسایی به اینترنت دسترسی نداشت و تلویزیون ملی هم بسیار محدود نشرات میداد، نتایج در دیوارها نصب میشد. یکی از اقارب نزدیک ما رفته بود که نتایج خود ببینه، البته از مردها. پس که برگشته بود آمد و مادرم گفت که سرانجام دختر دکتر میشه. مادرم خنده کرد که خود حتما
فهمیده از من میتونه دیگه، چرا نمیتونه؟ با وجودی که مادر ما یک خانم تحصیل کرده نبوده، تحصیل نداشته، ولی خانواده بود که در خانم بود که در حوج خشونت های خانوادگی، در حوج خشونت های اجتماعی، فقر و تنگدستی و همه و همه، یک تلاش دیگه، یک امید دیگه، یک چیز دیگه داشته برای زندگی خود. ما تا یک هفته یک کنیم هفته نرفتم که نتایج کابل بیبی پنتوره ببینم، نه به دلیل از این که من آکام، به دلیل از این که اگر احیانا ما در روز کامیاب شده باشم و ما چطور باید پنتوره بخوانم و پدرم هیچ وقت موافق نخواد بود. وقتی نتایج دیدم به یاد دارم و آمدم به مادرم گفتم که مادر همه تو چیز میشه، مادرم نی آه گفت نی ای گفت، یه فقط هم گفت که بچه ما دیگه نمیتونم. اگر ما بر پدر خود آقا میگفتیم که اگر آقایت خبر شد ای بار سر ما را میزنه، هیچ وقت نمیگفت که سرت را میزنه، به خاطر من میفهمیدم که 100% آمی هزما هست، ولی میشه میگفت که اگر پدرت بفهمه سر ما را میزنه. روزها شده بود که وقتی پدرم مرا یک کسی برش میگفت که دخترت اینجا دیدم یا مسیر را تای میکردم که پدر ما با او هم مسیر می شدیم یا برد می دید پس می آمد به خانه، بیشترین شکنجه ها را متاسفانه مادر ما تحمل می کرد که تو چرا اجازه دادی رفت، تو چرا می خواهی بر از خانه، تو چرا قبل مادر استی، چرا کنترل نمی کنی. این جنگی که من با پدر خود داشتم، در حقیقت با زندگی خود داشتم، من را مجبور کرد خیلی قوی تر باشم، خیلی هم محکم تر پیش برم. زمانی که سال دوم پانتون ما شد و قرار سال سیوم شروع شد و من در بخش نسل اولادی درس میخواندم، 5 سال بعد از اون باز باید با تخصص میرفتیم که نرفتیم. اون زمان من کتاب و چپن خود آوردم و پدر خود گفتم که آقا من دکتر میشم، درس خواندم دیگه نمیرم. پدر هیچی نکرد، فقط هم کتاب و هم چپن در بخاری انداخت، برام گفت تا حال هر چی کردی برازی بشی. و من یکی بسیار دختر لجوج بودم، اتفاقا هیچ یکی اعضای خانواده و هیچ یکی اعضای از افراد خانواده حاضر نمیشد با من ازدواج بکنم، به دلیل از اینکه من خیلی سرکش دختر بودم و این پدر من چشم برا داشت که مرا به خانه بخت رایی کنه و من چشم برا بودم که بخت دیگری را بر خود رقم بزنم و همیشه این باعث شد که من بسیار به ندرت محبت پدر ببینم. سرانجام ما از همو کشمکش ها پنتون به پایان رساندم. زمانی که پنتون می خواندم، مادرم فقط حق داشت از پول نفقه که پدرم برش می داد 10 افغانیش به من می داد. من 10 افغانیش در بس در ملی بس می شیشتم تا یک مسیر که پنتون می رفتم، 10 دیگه از مسیر دیگه از پول اصلا از پول پلارتن کابل تا خود پنتون کابل 5 افغانیش اوجا کرایه می دادم. زمانی که من به پنتون می رسیدم، از او طرف از تب کابل، از پنتون کابل تا خانه خود پیاده می آمدم. هر قدمی که می برداشتم بعد به دل خود می گفتم خدایا کاش که خانه مادر اینجا می بود، کاش که اینجا نزدیک می شد. حالا من می رستم، حالا من می رستم، حالا می رستم، حالا می رستم. روزها افته و بسیار گزاف سخت سپری شد و روزا می شد که من پاهای بیش از حد بی‌حس می شد، ولی پولی نبود که آب بخورم، پولی نبود که امکانات به دست بیارم. بسا اونجا بسیار با سختی گذشت. زمانی که من از پنتون کابل فارغ شدم، نهادی را جور کردم به نام زنان مبارز، البته دوستای دیگه بسیار زیاد کار کرد، پروژه های بزرگی را در داخل افغانستان در مورد حمایت مثل صدها زن دیگه که در حال رشد بود، من هم یکی از گزینه هایی بودم که بتونم رشد بکنم و تحصیل بکنم کار بکنم. بعد از زنان مبارز رفتیم ایجاد کردیم رادیویی را که به نام شهربانو بود، شهربانو در کابل فعالیت کرد و با او بسیار خوب پیش رفت. بعد از حکمال کارهای مبارزات ابتدایی رسانه‌ای و اجتماعی، ما رفتم به شورای ولایتی در ولایت کابل، کاندید شورای ولایتی شدم. بعد از کارهای سیاسی که بر اکمال بسیار پول گزاف نیاز داشت، رفتم بر کمپانی را به نام مادر خود به نام سورا گروپ ایجاد کرد. البته سورا گروپ مکاتب مختلف در کابل بود،
که در مواخرم زمانی که بعد از طالب آمد بسیار با چالش های دیگه که اونا رو گرفتن، مکاتب بود. سوره گروپ یک شرکت تجارتی داشت که روی مادن کار میکرد. در مورد مختلف کار کردیم. بعد زندگی های شخصی دیگه رقم گرفت و ازدواج ها و کودک ها تا به اینجا فعلا.
و امید جان، خب در حال حاضر اگر برام از فعالیتات بگویی، خودت در کجا هستی؟ با تغییر رژیم یا با تحولاتی که بیش از 3 سال پیش در افغانستان رخ داد، خودت در زندگی چی تغییر آمد؟ فعلا کجا هستی و مصروف چی کار؟
ما مثل صدها زن دیگه البته مجبور به مهاجرت شدم و قرار نبود که من مهاجر شوم، چرا که من در افغانستان همه چیز خود داشتم و همه چیز خود به دست آورده بودم. من تقریبا یک و نیم سال در زمان حکومت طالبا هم در داخل افغانستان ماندم با وجود تغییر دادن موقعیت خود، ولی بیش از کستم 20 روز از زندانی شدم و مکاتب همه چور شد. در مکاتب طالبان در اختیار خود گرفت، یک تعداد از مکاتب در حال حاضر به مدرسه تبدیل شد که 3 مکتب، یک مکتبی که در شهر کمیت کابل بود و زمینش از دولت بود، ساختش از خودم بود و ما اون زمین از شرکت های صنعتی خریداری کرده بودم، قرارداد داشتم، ولی حقن نور طالبا غصب کرد و برای هزو بجای مکاتب مدارس دینی را البته بر کارمندای دولت ساخته، البته بر کودکانی، بر کارمندایی که در همون مسیر کار میکنه بر از اونو مدارس دینی را ساختن در اوجه. بعد از اون ما به دلایل مختلفی که معلوم نبود مجبور شدم به این که یک مدت زیر نظارت قرار بگیرم. نظارت ما طور بود که من کودک خردی داشتم که دختر من داخل افغانستان بسیار خرد بود و کسی دیگه هم نبود و من بر اساس پولی که در اوجه داده بودم فقط من روزانه من مملو خروج شدم که از افغانستان بیرون نشم و در زم هزیر روز یک بار من باید میام ولایت کابل که اینا تفقیدشان پوره میکرد، میدیدن که من هستم در افغانستان، یعنی نمیرم. تضمینه های بسیار وسیع از من گرفتن، از خانواده گرفتن و تحت نظارت شدیدی از اینا قرار گرفتم. بعد دلیل از این بود که من باید همین مکاتبی که دارم، استادایی که دارم، البته این هم دسیسه ها از طرف کسایی شدن، از طرف کسایی که میخواستن همین مکاتب بگیرن، در اختیارش داشته باشن، این موضوع تجارتی رو در اختیارش بگیرن، با اون دلیل اینا از من امضاهایی گرفتن و مجبور به کارهایی کردن، مثلا که من بدون مالیه و پول بانکی و بعض مسئولات دیگه خود در اختیار اینا قرار بودم. به اساس تر دیگه بعد از او باز من مجبور شدم که افغانستان ترک بکنم، آمدم به ایران. از ایران حالا 1 سال است که به آلمان است.
در افغانستان شما دکتر ولادی نسایی بودین، اکنون در جرمنی دوباره به شغلتان شما ادامه دادین، مهاجرت چیگونه است به شما؟
من فکر میکنم مهاجرت یک تجربه دیگه هست که بر همگی آسان نیست. کسایی تجربه میکنن که یک تعداد کسایی میخواین که بیاین مهاجرت به خاطر بر یک اساس فکر ذهنی، بر اساس یک تغییر زندگی اجتماعی خود ایجاد بکنن و قبول بکنن. یک تعداد کسا مهاجرت خیلی سخت میگیرن به دلیل از اینکه هیچ چیزی را در مهاجرت برای زندگی که میاری باشه پیدا کرده نمیتونن. ولی من از کسایی هستم که مهاجرت سال اول برام سخت تمام شد، ولی سال دوم گفتم که نه، ما قرار است نباید به حیث یک مهاجر در یک کشور زندگی بکنم که حق همه چیز را دارم. ما باید به حیث یک فرد زندگی بکنم و این فرد بودن ما باعث شود که من فردا که داخل افغانستان برم با یک دستاورد دیگه داخل افغانستان باشم. حالا ما بتونم از این امکاناتی که در اروپا دارم برای افغانستان استفاده کنم. ما باید بتونم دوباره داخل افغانستان برگردم با یک امتیاز دیگه مهاجرت خودم. قرار نیست که با این مهاجرت بیایم و بگویم که مهاجرت دلتنگ است، مهاجرت سخت است، مهاجرت زبانش مشکل است، کشورهای دیگه فرهنگش متفاوت است، سرزمینش متفاوت است. حالا این همه جایی که وقتی ما میریم سفر میکنیم درست است، با حوج متفاوتی شما میتونید رنگ دیگه را به دست بیارید. من در
یک سالی که در آلمان یک نیم سال شد و این شش ماه بعدی را نمیتونم حساب بکنم چون تازه تصمیم نای دیگه گرفتم. در جریان یک سال درک کردم که بله مهاجرت سخت بوده، ولی زندگی کردن در مهاجرت ناممکن نیست. شما میتونید از مهاجرت خود برای خود یک دستاورد بسیار خوبی را به حساب بیارید. میتونید فرصت ها را غنیمت شمرده از این فرصت ها استفاده بکنید. ما هم تلاش دارم در آلمان اکنون میخوایم زبان یاد بگیرم، بعد از یاد گرفتن زبان سرمازات سیاسی در آلمان کار بکنم و دوست دارم تحقیقات علمی، موضوعات علمی در مورد یک کتابی که نوشتم میکنم که نصفش از زندگی خودم است، نصفش هم از دغدغه های زندگی بعدی هست، سر از او کار میکنم. و هرچند یک زندگی شخصی نامکمل، یک زندگی شخصی ناپایداری را تجربه کردم، ولی این دلیل شده نمیتونه که مانع خواسته ها و مانع ارزش های دیگه بعدی زندگی شود.
خب شما گفتین که حمایت پدرتان نداشتین به خاطر ادامه آموزش و در زمان دانشجویی، اما اکنون دخترای هستن تعدادشان زیاد که اینا حمایت خانواده‌های خود ندارن، اما شرایط برشان در داخل افغانستان مساعد نیست. مکاتب بالاتر از صنف ششم برایشان بسته است، پنتونا دروازه هایشان برایشان بسته است. چه احساس بر شما رخ میده؟
به این باور هستم که هر نظامی که در افغانستان حاکم بوده و هر تحولاتی که در افغانستان آمده، متاسفانه اولین گزینه برای امتیازدهی و اولین گزینه بر جنگ بعد از جنگ‌های نظامی و بعد از جنگ‌های قدرت استبدادی زنان بوده. میلیون‌ها دختر مثل ما و صدها دختر کودک و صدها زن در جستجوی آرزوهایش است. و اینه بخوایم نخوایم این آرزوها پوره میشه یک روز. من مطمئن هستم معلمی که امروز دیروز در مکاتب درس داد، امروز در خانه یک نسل دیگه را تربیه میکنه. شاید اون نسل دختر خودش باشه، چند تا اولاد خودش است. من مطمئن هستم اون مادر خاموش نیست. اگر زن دیروز در یک رسانه کار میکرد، امروز دخترش در داخل خانهش با مو رسانه‌ای، با مو کارهای رسانه‌ایش عادت داره و شروع میکنه میفهمه که مادرش کی بوده. زنای افغانستان هیچ وقت در همه شرایط هیچ وقت از آرزوهایشان دست نکشیده و نسل امروزی هم من مطمئن هستم که شاید قربانی این دغدغه ها شده باشد، اما من مطمئن هستم که پایان برای زندگی نیست. من هم یکی از کودکایی بودم که بعد از حکومت طالب رشد کردم. مطمئن هستم اگر این روز طالب سقوط بکنه، اون افغانستان آزاد شوه، فرداش کودکایی هستن که با نفس بالا، زنایی هستن که با رزم راسخ، مادرایی هستن که با تلاش فراوان دوباره به مکاتب خود رفتن، دوباره به جاهای کاریشان خود رفتن، دوباره نفس افغانستان نفس آزاد خواهد کشید. حالا این حمایت خانواده باشه، چی حمایت اجتماع باشه، چی نبود امکانات باشه، چی داشتن یک امکانات باشه، اراده زن افغان من مطمئن هستم که از بین برده نمیتونه.
و به او خانمایی که فعلا در یک ناامیدی به سر میبرن، فکر میکنن که دهی بیش از 3 سال که اینا نتوانستن کدام فعالیت داشته باشن، کدام دستاورد داشته باشن، مایوس شدن، به اونا پیامتان چیست که از این مایوسی براین و اما امید خود از زنده نگه بدارن؟
زندگی وابسته با ناامیدی ها و وابسته با امیدهایش هستن، اما اینکه فرد چقدر بتانه این امیدها را به خودش بیاره، این تنها خود فرد هستن. من میگم که هر شب پایان داره. وقتی ما مجبور نی، وقتی نمیتونیم شب استاب کنیم که صبح روز شوه، وقتی روز نمیتونیم استاب کنیم که شب نشه، به این مناسب که بدبختی های زندگی ما هم قرار نیست که امین گونه بانه. میگذرد تحمل و تجربه یک امید زندگی همی است. هر چیز زندگی، بدبختی های زندگی، ناامیدی های زندگی و یا هم نداشته های زندگی دلیل شده میتونه برای داشته هایی که باید به دست بیاریم. ناامیدی ها باعث از این میشه که ما امیدهایی را در زندگی ما تجربه بکنیم و برش باید پایدار باشیم. من به این باور هستم که خودم میگم که وقتی هر شب را صبح میسازم، صبح وقتی میخیزم ما فرد دیگه استم، ما زندگی دیگه تجربه میکنیم. ما تازه تولد شدیم. حالا که حتی امروز روز خوبی نباشه، حتی اون روز ما نتونم با آرزوهای خود برسم یا پایانی اگر آرزوی ما باشه، ولی ختم زندگی ما نیست. ما باید دوباره آرزو به خود بسازم. و ما از تمامی خواهرای خود، از کسایی را که در داخل افغانستان است و کسایی که بیرون از افغانستان هست، زندگی را ساده نگیریم که آنقدر ساده باشه وقتی ببینیم یک تحول بیاید همه امیدهای ما را از بین ببرد. نه، ما زندگی میکنیم. حالا قرار نیست کی بفهمیم که کدام ما چند روز، چند سال و یا هم چند ساعت زندگی میکنیم. پس این ما هستیم که برای زندگی خود امید میتیم که میمانیم. و هیچ زن افغان و یا هم هیچ کسی، بخصوص ما مهاجرت، بخصوص کسایی که در طول نمی 3 سال کسی ما آواره شدیم، کسی ما در داخل افغانستان زندانی شده، کسی بیرون از افغانستان هست، هیچ کدام ما خوش نیستیم. هیچ کدام ما آرام نیستیم. اون زنایی که در داخل افغانستان اگر فکر میکنه این زنها بیرون رفتن و خوش هستن و میخورن میپوشن، نخیر، نه. اینا بدتر از شما شکنجه های روحی و اجتماعی و فرهنگی رو تجربه میکنن. شما حداقل حق دارین که شاید اگر با حوجی از همون بدبختی ها یک وقت بیرو برای نفسی همون آب و هوای سرزمین همه کشورها همون خاک همون چیز را، با وجوده که اقتصاد خوب نیست و بتونین استفاده بکنین، ولی کسایی که در اروپا هستن همه چیز برش یک زندان بی دروازه هست که تجربه میکنن. حالا افغانستان در حوج اما قدر بدبختیش بر کسایی که زندگی کردن، زندگی میکنن، شیرنی های خودش داره. پس به این باور هستیم که زندگی آسان نیست و به این باور هستیم که ناامیدی ها در همه مورد زندگی وجود داره فرشته جان. اما مهم ای است که ما امیدهای برای زندگی خودمان پیدا کنیم. هیچ تحول، هیچ وضعیتی، هیچ آلتی، هیچ کشوری، هیچ قانونی نمیتونه بر یک فرد از این باعث از این شبه که امیدهایش از بین ببره و یا هم باعث از این شبه که امیدهای خود به دست بیاره. این خود ما هستیم که برش ساخت ساز را میسازیم که دامه پیدا کنه.
تشکر از شما امیده جان وردک، دکتر نسای ولادی، فعال جامعه مدنی و سیاسی بود که با رادیو آزادی در برنامه مهمان آزادی گفتگو میکرد.
دیدار تو هم من گرفتار تو هم من گرفتار من گرفتار تو هم من گرفتار
همچو دیوانه با کوشش رو بازار تو هم من خریدار تو هم من خریدار من خریدار تو هم من خریدار شده هم ریز که من عاشق دیدار تو هم من گرفتار تو هم من گرفتار من گرفتار تو هم من گرفتار مجنون تو هم زار مفتون تو هم من که مجنون تو هم زار مفتون تو هم
یک نگاه بکنه شوخ بیمار تو هم من خریدار تو هم من خریدار یک نگاه بکنه شوخ بیمار تو هم من گرفتار تو هم من گرفتار من گرفتار تو هم من گرفتار
عشق تو مشکل من روشنی دل من، عشق تو مشکل من.
یک دم او که من یار وفادار تو هم، من خریدار تو هم، من خریدار.
یک دم او که من یار وفادار تو هم، من خریدار تو هم، من خریدار. شده هم ریز که من عاشق دیدار تو هم، من گرفتار تو هم، من گرفتار، من گرفتار تو هم، من گرفتار.